اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه نکته رو تو
دو جلسه قبل
وعده داده بودیم در موردش صحبت کنیم، جلسه قبل فراموش کردم در موردش صحبت کنم، حالا صحبت میکنیم. ما در مورد محمد ابن خالد برقی عرض کردیم که مرحوم نجاشی در مورد محمد ابن خالد برقی تعبیر ضعیفان فی الحدیث تعبیر کرده. ما میگفتیم به قرینه، مثلا ولو به قرینه کلام شیخ طوسی در توصیق محمد ابن خالد برقی و قرائن دیگه‌ای که وجود داره، مثل اکثار روایت احمد محمد ابن عیسی، ضعیفون فی الحدیث رو حمل میکنیم به این که مراد این هست که در نحوه اخذ حدیث روش متعارف محدثین رو دنبال نمی کرده و در واقع ماحصلش همون تعبیر یرویان الضعفا و یعتمد المراسیلی که در مورد محمد ابن خالد برقی و بعضی از چیزها گفته شده همین خواهد بود. خب ما در واقع با این قرینه یک نوع جمع عرفی برقرار کرده بودیم بین کلام نجاشی و کلام شیخ طوسی. خب این اشکال مطرح شد که جمع عرفی در کلام یک نفر جاری میشه، نه در کلام دو نفر. این چجوری به قرینه عبارت شیخ طوسی در توصیقش یا اکثار روایت احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن خالد که فوقش اینه که این اکثار به منزله توصیق عملی محمد ابن خالد برقی به توسط احمد محمد ابن عیسی است دیگه، فوقش اینه دیگه، چطور به قرینه این قرائن باعث میشه که ما عبارت در عبارت نجاشی جمع عرفی برقرار کنیم؟ پاسخ مطلب این هست که مبنای ما در جمع عرفی و مبنای شهید صدر از اساس متفاوته. من یه مقداری به نحو اجمالی عرض بکنم، یه مقداری که متناسب با این بحث هست رو اینجا عرض کنم. شهید صدر جمع عرفی رو اینجور معنا میکنن که جمع عرفی این هست که یک کلام رو خود متکلم قرینه برای تفسیر کلام دیگرش قرار داده. جمع عرفی رو به مفسریت شخصی کلام یک متکلم نسبت به کلام دیگرش میدانند و ایشون میگه خب متکلم خودش میتواند کلام خودش رو با کلام دیگر تفسیر کنه. این محصل فرمایششون در جمع عرفیه. حالا یه ریزکاری هایی داره که نمیدونم حکومت به یک شکل، عام و خاص به یک شکل، اقسام مختلف جمع عرفی رو هر کدومشون رو یک تفسیرهای خاصی قرار میدن، ولی علی تقدیر همشون در اینی که قرینه رو متکلم به عنوان مفسر کلام دیگرش اخذ کرده مشترک هستن. ولی به نظر ما جمع عرفی این شکلی نیست و کلام قوم هم در جمع عرفی این شکلی که ایشون تفسیر میکنن نیست و رو همین جهت خود آیون خیلی وقتا به قرائنی که مربوط به کلام متکلم نیست کلام دیگر رو تفسیر میکنن. جمع عرفی این هست که عرف گاهی اوقات با ملاحظه یک شی ظهور یک کلام رو مثلا میگه اون شکلی که ما اول خیال میکردیم ظهور داره ظهور نداره، نه به جهت اینکه خود متکلم جنبه مفسریت شخصی قرار داده. خیلی وقتا ظهور یک مقدماتی داره، یک اصول عقلاییه‌ای هست که این اصول عقلاییه منشأ ظهور میشه. جمع عرفی در واقع به معنای این هست که به یک قرینه‌ای ما از بعضی از اصول عقلاییه‌ای که منشأ تشکیل ظهور میشه رفعیت میکنه. حالا نمونه مثال بزنم. ببینید یه بنده خدایی سخنرانی کرده، دو نفر از سخنرانی اون گزارشی تهیه کردن. یه کسی میگه که فرض کن این کلام رو به کار برد، نفر دیگه میگه که در کنار این کلام، این کلامو گفت، یه کلام دیگه هم گفت که کلام دیگه‌ای که نفر دوم نقل میکنه باعث میشه که مفاد عبارت اصلا عوض شه. نفر اول عبارتی که نقل میکنه یک مرادش یه جوری میشه، نفر دوم عبارت دیگه‌ای هم نقل میکنه که به قرینه عبارتی که نفر دوم نقل کرده ظهور کلام اول تغییر میکنه. خب بحث اینه که اینجا بین این دوتا کلام تعارض هست، کلام دو نفرم هست، چون اینها دارن گزارش میدند که کلام متکلم به چه شکل بود. این در واقع دوتا شهادت ما اینجا داریم، یک شهادت از گزارشگر اول که در کلام متکلمی که من دارم نقل میکنم عبارتی که ظهور این کلام رو تغییر بدهد وجود نداشت، که انه یک شهادت سلبیه به عدم وجود قرینه حالیه یا مقالیهی که مغیر معنا هست داره میده. از اون طرف اون کسی که عبارت دیگر رو نقل میکنه یک شهادت اثباتیه داده. ما گاه دو جور برخورد با اینها ممکنه بشه. یه موقعی ما ممکنه بگیم که اونی که شهادت سلبیه میده اماریت شهادت سلبیه اضعف است از اماریت شهادت اثباتیه، بنابراین این کنه در اینجا ما نتیجه میگیریم که یعنی عرف این دوتا کلام رو که میبینند، دوتا کلامی که میبینند شهادت اثباتیه رو به جهت قوتش بر شهادت سلبیه مقدم میکنن، یعنی این دوتا شهادت ها رو معارض میگیرند، متعارض میدانند، ولی شهادت اثباتیه رو بر شهادت سلبیه مقدم میکنند. این یه جور برخورده. یه جور برخورد دیگه اینی که نه، اصلا ما به قرینه اون شهادت اثباتیه بگیم اصلا اون شهادت سلبیه نمیخواد بده، او در واقع نمیخواد بگه که من همه کلام متکلم رو دارم نقل میکنم. نه، میگه این کلامو گفت. حالا فرض کنید ممکنه گوینده فقط قسمتی از سخنرانی اون رو حاضر بوده، مثلا یک منبری بالا منبر بوده، وسط منبر رسیده میگه من همچین کلامی رو شنیدم، اما اینکه کلام دیگر رو گفت یا نگفت رو شهادت نمیخواد بده. جمع عرفی اینه، در جایی که عرف به قرینه کلام دیگر بگه که این در مقام شهادت سلبیه اصلا نیست، اصلا در مقام شهادت سلبیه بودن رو بخواد نفع کنه. ما در واقع ظاهر حال متکلمین هست که انه همه چیزهایی که دخیل در کلام هست رو میخواد نقل کنه. گاهی قد ما از این ظاهر حال که این ظاهر حال منشأ مثلا ظهورات میشه، از این میخواییم رفعیت کنیم. اون قسم اول اگر درست باشه، این که مثلا اون نحوه برخورد اولی که عرض کردم، معناش اینه که این دوتا شهادت معارض هستن. عرف شهادت اقوا رو بر شهادت اضعف مقدم میدارن، که البته این وابسته به اینه که عرف اماره به طور کلی ظلمزیه رو بر غیر ظلمزیه ترجیح بده و امثال اینا، که اون ثابت هم نیست. اینکه ما مجرد اینکه دوتا قرینه باشه، یک قرینش اقوا باشه از قرینه اضعف، باعث نمیشه که قرینه اقوا رو بر اضعف مقدم بذاریم. در امور شرعی هم تنها در صورتی که در دوتا خبر وقتی متعارض میشن، اگر ما از مرجعات منصوصه مرجعات غیر منصوصه تعدی بکنیم، بگیم مطلق مرجح ولو مرجعات منصوصه نباشن باعث ترجیح میشن، میشه اون سبک اول رو دنبال کرد. ولی سبک دومینه نه، عرف گاهی اوقات بی قرینه یک کلام از کلام دیگه اصلا رفعیت میکنه. چطوری؟ مثلا حالا یه نمونهش رو عرض بکنم که بعضی جاها رفعیت میکنه، بعضی جاها همیشه اینجور نیست رفعیت کنه. ببینید مثلا یه بنده خدایی میگه که نقل کرده گفته لا ضرر و لا ضرار، توی یه روایت دیگه داره لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن. خب اینجا این دوتا کلام رو گزارشی هست از این که پیغمبر صلوات الله علیه در مثلا قضیه سمرت ابن جندب تعبیری که فرمودن، یکی لا ضرر و لا ضرار خالی رو نقل کرده، یکی لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن رو نقل کرده. اینجا لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن هیچ وقت بند خدایی که اگر پیغمبر لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن فرموده باشه، نمیان تلخیص کنن لا ضرر و لا ضرار خالی رو نقل کنن. یعنی خیلی ظهور قوی داره در کسی که میگه لا ضرر و لا ضرار این که چسبیده به این کلام، جزء این کلام، عبارتی که مفاد این کلام رو تغییر بده وجود نداشت. بنابراین ظهور لا ضرر و لا ضرار خالی در این که علام مؤمن نبود خیلی قویه، به طوری که هیچ وقت عرف به قرینه لا ضرر و لا ضرار علام مؤمنن نمیگه اون کسی که لا ضرر و لا ضرار خالی رو به کار برد اصلا نمیخواد تمام کلام متکلم رو نقل کنه، فقط قسمتی از کلام متکلم رو میخواسته نقل کنه. نه، ولی گاهی اوقات دو تا جمله مستقل از هم هستند، به خصوص فاصله دو تا جمله اگر فاصله زیاد باشه. یکی فرض کنید یک روایت پنج خطی هست، یکی یک خط آخرش رو نقل کرده، ما از خط اول این روایت قرینه به دست میاریم برای اینکه مراد از اون کلام پنجم چی هست. خب اینجا گاهی اوقات اصلا متکلم که میخواد عبارت رو به کار ببره از اول اصلا ظهور نداره در اینکه تمام عبارت رو میخواد نقل کنه. اون هیچ، گاهی اوقات ظهور هم داشته باشه که تمام عبارت رو نقل میخواد بکنه، به قرینه تصریحی که متکلم دیگه داره که قبل و بعد این عبارت این عبارت ها وجود داشت، از اصالت عدم تقطیع، که اصالت عدم تقطیع در واقع همون شهادت سلبیه است، رفعیت میشه. یعنی عرف میگه که این آقا اصلا نمیخواد بگه که تمام کلام متکلم این مقدار بود، قسمتی از کلام متکلم رو نقل کرده و توجه به این که مثلا 5 خط بالاتر 6 خط پایین ترش یه عبارتی بود که از اون عبارت یه چیزی ممکن بود استفاده بکنیم معنای عبارت رو تغییر بدیم، اینا هم کردم مورد توجهش نبوده. بنابراین ولو متکلم ها دو نفر باشند، گاهی اوقات از کلام یک متکلم ما برداشت میکنیم که اون متکلم دیگه آیا شهادت فلویه داره میده یا نمیده. یعنی توی این مثالی که عرض کردم، ما به قرینه شهادت اثباتیه، فرض کنید زراره میگه امام صادق علیه السلام این روایت رو که فرمود، قبلش هم این عبارت رو فرموده بود، محمد ابن مسلم که نقل میکنه فقط ذیلش رو نقل کرده، امثال اینا، ما به قرینه عبارت زراره میفهمیم که این یه چیزی درش بوده که اون به ما منتقل نشده. حتی گاهی اوقات مثلا توی یه روایتی هست که عرض کنم خدمت شما، میگه که نماز رو لا یعیدها، هیچ فقیهی نماز رو به شک اعاده نمی کنه، لا یعیدها فقیهان. توی یه روایتی وارد شده این مربوط شک 3 و 4ه. این از این ما چی میفهمیم؟ از این ما میفهمیم که نه، اون جایی که امام فرموده بوده لا یعیدها فقیهان، مرجع ضمیر شک 3 و 4 بوده، اون صلات مثلا موردش سوال خاصی کرده بوده از شک 3 و 4، اون متکلم اشتباه کرده، در واقع میخواسته گزارش بده، گزارش رو درست منتقل نکرده. یعنی عرف به قرینه کلام دیگر کشف میکنن که در اون کلام دیگر عبارتی بوده که اون عبارت به ما منتقل نشده. حالا بعضیاش به اصطلاح نیاز به یک قرینه های خاصه داره، یعنی یه روایتی باید وارد بشه که اشاره به این باشه که تو اون کلام یک قرینه‌ای بوده که به ما منتقل نشده. بعضی وقتا نه، عرف وقتی همین دوتا کلام به کنار هم قرار بده میفهمه که یک قرینه‌ای مثلا در اون کلام بوده که به ما منتقل نشده. حالا ببینید، عبارت ضعیفون فل حدیث رو، این که ما میگیم مراد از ضعیفون فل حدیث، ما ابتدا هم که میگفتیم مثلا ضعیفون فل حدیث ظهور نداره، در این که مراد از ضعیفون فل حدیث ضعف از جهت عدم وثاقت شخص محمد ابن خالد برقیه اصلا ظهور نداره. حالا میگفتیم اگر شما بگید الان ما ضعیفون فی الحدیث رو که به کار میبریم، مرادمون از ضعیفون فی الحدیث این هست که راوی ثقه نیست، میخواییم با اصالت و ثبات در ظهورات این رو بکشیم ببریم عقب، بگیم الان معنایی که ما میفهمیم این معنا موقع قدیم هم همینجور فهمیده میشد. بنابراین مرحوم نجاشی که ضعیفون فی الحدیث رو به کار برده، این لفظ رو به همین معنایی که الان ما میفهمیم به کار برده. این اصالت و ثبات گاهی اوقات به قرینه این که ما میبینیم افراد زیادی اومدن از محمد بن خالد برقی روایت کردن، و این که احمد ابن محمد ابن نجاشی این حرفا رو اصلا ندیده باشه خیلی مستبعده. این که حرفای مثلا شیخ طوسی رو که از یک منابع اخذ شده اینا رو ندیده باشه خیلی مستبعده. اینجور قرائن میتواند سبب این بشود که ما اصلا نجاشی نمیخواد با ضعیفون فی الحدیث اون معنای رو افاده کنه که ما الان به تنهایی از ضعیفون فی الحدیث درک میکنیم. یعنی در واقع قرائنی که ما ذکر میکنیم، این قرائن منشأ میشود که اصالت و ثبات که مقدم است برای اینکه ما ظهور رو به دست بیاریم از بین بره. اصالت و ثبات میگه از ظهور الحالی و از ظهور القدمایی از ظهور القدیمی حالا اسمش هرچی میخوایید بذارید. عرض کنم خدمت شما، این اصالت و ثبات رو ما به قرینه اکثار روایت احمد ابن محمد ابن عیسی، به قرینه عرض کنم کلام شیخ طوسی، با این زمینه که خیلی مستبعد هست که این نکات رو نجاشی بهش توجه نداشته باشه، اینها قرینه است برای این که ما کلام نجاشی رو یک تفسیر دیگری بکنیم، غیر از اون تفسیری که ما الان که نه، ما میخواییم بگیم یک قرائن حالیهی وجود داشته است که ضعیف فی الحدیث را به معنای ضعف شخص راوی فهمیده نمیشده. اصلا نجاشی هم به اعتماد همان قرائن کلمه ضعیف فی الحدیث رو به کار برده و مرادش از ضعیف فی الحدیث که انه همون یرویان ضعفا و یعتمد المراسیل بوده. این
مثلا نجاشی نوشته مکتوب کرده اون رسیده
نه، بحث داری که در اون موقع کلمه ضعیف فی الحدیث ازش چی میفهمیدن؟ قرائن حالیه‌ای که ضعیف فی الحدیث رو معناش رو مشخص میکنه. بله قرائن عام، قرائن حالیه شخصیه نمیخوام بگم، قرائن حالیه موردی نمیخوام بگم، قرائن حالیه عمومیه.
بله
مثلا ممکنه داشته باشه، حالا من نمیخوام الان این مورد رو بحثش رو چیز بکنم، من عرضم اینه با توجه به قرائن روشنی که بر وساقت محمد بن خالد برقی هست و این قرائن نمیتونه بر نجاشی مخفی مونده باشه، این قرائن نشون میده که مراد نجاشی هم از ضعیفون فی الحدیث ضعف شخص راوی نیست. این شکلیه. خب
قرائنی که میفهمید مثلا همون قرائنی که در مورد جعفر بن محمد بن مالک داره که میگه من تعجب میکنم چجور مثلا ابو غالب و ابو علی بن حمادش روایت کردن، باوجود این تضعیفش هم میکنه، همین قرائن رو اونجا بوده ولی لحاظ نکرده.
اتفاقا همون قرینه و همینه دیگه، یعنی در واقع اونجا میگه تعجب میکنم اگه قرار باشه مراد ضعیفون فی الحدیث ضعف شخص راوی باشه، باید بگه تعجب میکنم احمد، این آقا که ضعیفه، چرا احمد محمد ابن عیسی این همه ازش روایت میکنه، شیخ اصلیشه چی است و امثال اینا. خود همین مطلبی که میفرمایید قرینه است برای اینکه نجاشی میخواد از عبارت ضعف راوی رو استفاده نکنه، به خلاف مثلا جعفر ابن محمد ابن مالک که اونجا اصلا مرادش ضعف راوی هست، اونجا تعجب کرده که چطور میشه که راوی اینقدر ضعیف باشه و امثال محمد ابن حمام و ابو غالب زراری ازش روایت کنن. خب حالا اینجا به تناسب یه نکته رو عرض کنم، دیدم یکی از آقای استدلال کرده بود در مورد یک کسی که گفته بود نجاشی این رو تضعیف کرده، از اون طرف تو اسناد کامل الزیارات وارد شده. اسناد کامل الزیارات عرض کنم خدمت شما، ایشون گفته بود نجاشی خاصه، اسناد کامل الزیارات توثیق عامه، خاص بر عام مقدمه، اینجوری بیان کرده بود. یا آقایی دیدم اشکال کرده بود که خب آقا خاص و عام باید در کلام یک نفر باشند تا خاص قرینه بر عام باشه. عرض ما اینه که به این شکل نباید اشکال رو مطرح کرد که خاص و عام در یک، ممکنه خاص و عام در دو کلام باشن ولی خاص قرینه بر تعیین مراد بر عام باشه. خاص و عام باید به گونه ای باشن که خاص بتواند ظهور اون عام رو مشخص کنه. ببینید در خصوص این مطلب، این بحث کامل الزیارات اشکال اون آقایی که میکرد کاملا وارده. بحث اینه حالا نجاشی یک راوی رو ضعیف میداند، آیا این معناش اینه که ابن قولوی همون رو حتما ضعیف بداند؟ چیزی نداره که. ضعیف دانستن نجاشی قرینه بر این نیست که ممکن ابن قولوی صحیح بدانه، ممکن ابن قولوی صحیح نداره. بنابراین به وسیله تضعیف نجاشی شما نمیتوانید قرینه قرار بدید که شهادت ابن قولوی این آقا رو شامل نمیشه. بله یه مطلب دیگه است، اون تقدیم خاص بر عام نیست، اون اینه که شما بگید که نجاشی کلامش مختص به این آقاست، ابن قولوی کلامش عامه، قرینیت اماریت کلام نجاشی در ضعف این راوی از اماریت کلام ابن قولوی در وساقت اون راوی قوی تره. این شبیه همون بیان اولی بود که عرض کردم در اون مثال، که ما اماره اقوا رو بخوایم از اماره از اف مقدم بداریم، این جمع عرفی نیست، علاوه اگه خودش هم ناتمامه، مجرد این که یک قرینه اقوا از قرینه دیگر باشه باعث نمیشه که هر اماره اقوا رو همه جا بر اماره غیر اقوا مقدم بذاریم، خصوصیات فرق داره، اقواییتش هم اینقدر درست نیست که مجرد این که یک شیء خاص شد نسبت به یک شیء که عام شد همه جا قرینیتش اقوا هست، هم صغرویان هم کبرویان این اشکال داره. ولی حالا اون منهای اون بحث، بحث اصلی اون تقدیم خاص بر عام متعارفی که هست به اعتبار این است که خاص قرینه تعیین مراد از عامه، ولی تو کلام دو نفر باشه. ما ممکنه بگیم بعضی وقتا خاص ولو در کلام دو نفر باشن باید قرینه تعیین مراد از عام باشه، و الا قرینه اگر نباشه اون معنا نداره خاص بر عام مقدم بشه، جمع عرفی نیست، و مجرد تضعیف یک راوی توسط نجاشی قرینه بر تضعیف اون راوی در نزد ابن قولوی نیست تا قرینه باشه برای اینکه شهادت نمیخواد به توثیقش بده، برای این وجهی نداره که با نجاشی ما اون عبارت ابن قولوی رو توضیح بخوایم بدیم تفسیر. به هر حال جمع عرفی اسباب تفسیره، جمع عرفی اسباب تفسیر، ما میخوایم بگیم ممکنه عرف کلام یک نفر رو مفسر کلام دیگری قرار بده، خود متکلم کلامشو چیز نکرده باشه ولی عرف کلام این آقا رو مفسر کلام دیگه قرار بده، ولی باید جمعه مفسریت داشته باشه. به هر حال جمع عرفی جنبه تفسیری است، این درست نیست که با کلام یک نفر کلام دیگری رو که هیچ جنبه تفسیریت نداره کلام او رو بخواهیم تفسیر کنیم. یعنی فرض کنید ببینید اگر از کلام این متکلمی که خاص رو به کار برده مشهور بودن ضعف اون راوی استفاده بشه که این ضعف راوی اینقدر معروف بوده اون زمان که بدیش کس مخفی نبوده، اگر یه همچی چیزی باشه خب این میشه، میگه نمیشه که برای ابن قولوی هم مخفی باشه، پس بنابراین ابن قولوی که میگه اونجا میگفته مرادش این نبوده،
یعنی
اون ابن قولوی وقتی میخواسته بگه مثلا فرض کنید ببینید گاهی اوقات در مثلا ظهور بدوی کلام ابن قولوی اگر توثیق همه رجال کامل الزیارات باشه، از اون طرف ما نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از رجال کامل الزیارات توی کتب رجال تضعیف شدن، ما میگیم عرف وقتی میبینن این همه تضعیف وجود داره و این همه تضعیف این همه اختلاف نظر که نمیشه، این خودش قرینه میشه از اول که مراد ابن قولوی توثیق همه اسناد نیست، توثیق خصوص مشایخ مستقیمشه، یعنی ظهور ما ظهور بدوی که بوده به قرینه این قرینه خارجیه این ظهور تغییر میکنه. مرحوم آقای خویی که از اون مبنای اولیه‌شون برگشتن به خاطر همینه، ایشون میگن تو رجال کامل الزیارات افراد زیادی وجود دارن، مجهول الحالن، مرسل هستن، چی هستن نمیشه همه اینها رو ابن قولوی حکم به وساقت کش کرده باشه، خود همین قرینه است برای اینکه مراد ابن قولوی رجال مستقیمه، مشایخ مستقیمشه. یا مثلا در عبارت کافی، اون عبارتی که در مقدمه کافی هست، در مقدمه کافی ایشون میگه من احادیث صحیحه را آوردم،
خب این احادیث صحیحه اگر ما گفتیم احادیث بسیار زیادی در کافی وجود دارند که نام راویاشون در هیچ جا وجود نداره، مثلا تو کتاب الحجه فراوان راویانی وجود دارند که هیچ جا نام اینها وجود نداره، ما بگیم اینا همشون بودن های دست ما نرسیده، این مادر مطمئن نشنین نیست. عرف به قرینه افراد بسیار زیادی که مجاهیل هستند ولو اندنا ولو در منابع موجود، اینا رو که میبینه از این کشف میکنه که مراد کلینی تصحیح تک تک اسناد نیست، تصحیح فلجمله روایاته. مثلا ایشون میخواد بگه در هر باب من اون مضمونی که در باب هست با روایات صحیحه میارم، نه اینکه میخواد تک تک اسناد رو تصحیح کنه، به قرینه اینکه این معقول نیست که این همه راویانی وجود داشته باشند در کافی که در هیچ کتاب رجالی نامشون نیامده ولی یک قرائنی بر وثاقت این راویان وجود داشته باشه، این قرائن به ما نرسیده باشه، این مثلا قرینه باشه که همینجور هم هست. درست هم هست این مطلب که میگم اگری هست که واقعیت هم داره، که اگر هم عبارت مقدمه کافی در مقام توثیق تمام راویان باشه و تصحیح همه سندها باشه، این قرینه خارجیه نشانگر این هست که ایشون در مقام تصحیح کامل نیست. این شکلیه.
یعنی کتبی که ضایع شده و از دست ما
رفته احتمال نمیدیم. حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم، نه احتمال داده نمیشه، حالا یه مورد دو مورد ده مورد ممکنه، ولی این که در هیچ کتابی از کتابها این همه اشخاص چی باشن احتمال نمیدیم. حالا کلیت قضیه رو میخوام بگم، میخوام عرض من این هست که گاهی اوقات یه چیزهایی قرینه است برای تفسیر کلام دیگر، قرینه بر تفسیر کلام لازم نیست از کلام خود مفسر باشه، کلام خود اون مفسر باشه، ممکنه کلام یک گوینده قرینه باشه بر کلام گوینده دیگر، این هم امکان پذیر است، ولی باید این قرینیت داشته باشه، این بحث سر اینه، باید این قرینیت وجود داشته باشه. هر جایی که یک کلامی خاص شد یک کلام عام شد، ما خاص رو نمیتوانیم کلام خاص در کلام یک نفر رو بر عام در کلام شخص دیگه مقدم کنیم، این درست نیست. خب عرض کنم این بحث تمام. ما در مورد قاسم ابن عروه داشتیم صحبت میکردیم، در مورد قاسم ابن عروه یکی از مطالبی که عرض کنم عبارت توی مرموهای خویی داشتن، قرائنی که بر توثیق قاسم ابن عروه ذکر شده رو یک یکی ذکر میکردن. مطلب اول بحث این بود که بعضی گفتن که عرض کنم ابن داوود ذکر کرده که این ممدوح هست، که ما عرض کردیم صغرویان و کبرویان این مطلب ناتمامه، نه ابن داوود گفته که کشی او رو ممدوح دانسته، ما عرض کردیم نه کشی هم هیچ ازش مد خاصی استفاده نمیشه، به فرضم مد استفاده بشه مشکل این هست که مد دل ملازمه با اعتبار ندار. خب از ثانی ما نصبه الالعلامه من تصحیحهی حدیثن فی سندهی القاسم ابن عروه، آی خویی می فرماد والجواب انه لم یثبت و علا تقدیر ثبوتهی فلا اثر له. دو تا اشکال مطرح فرمودن، یکی اینکه ثابت نیست که علامه تصحیح کرده باشه و بر تقدیر ثبوت هم این اثر نداره. این کلام آقای خودمان توضیح بدم، اینکه ایشون میگه الجواب انه لم یثبت، به این توی حاشیه منتهى المقال مصححینشون اصلی مطلب که علامه تصحیح کرده
عرض کنم خدمت شما، در مجموع الفائدت و البرهان هست. در مجموع الفائدت و البرهان جلد 2 صفحه 18 میگه که قیل هو ممدوحون، ممدوحون که خب هم عبارت ابن داوده، و قد وصف المصنف یعنی العلامه الخبر الذي هو فيه بالصحه. تو حاشیه میگه که وقد صحح العلامه في المختلف جلد 2 صفحه 40 حدیث برید ابن معاویه فی باب الاوقات و هو فی الطریق. این رو تصدیق کرده، ولی یه ادامه داره میگه الا انه فی بحث مکان المصلی ذکر روایت الفضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام و قال فی الطریق القاسم بن عروه فان کان ثقتا فالحدیث صحیح. این که ایشون میگه ثابت نیست که تصحیح کرده باشه، نه این که اصل تصحیح علامه هست ولی تصحیح بلا معارض نیست، یعنی یه جا تصحیح کرده یه جا هم خلافشو گفته. ایشون میگه ول جواب انه لم یثبت، اشاره به اینه که کلام علامه در مورد تصحیح قاسم نوروی مختلف هست، یه جا تصحیح کرده یه جا هم خب یعنی که تصحیح نمی کنه دیگه، این معنیش اینه که تصحیح نکنه دیگه. ساکته سکوت. یه شعری چیز داره حمید برقعی داره، سکوت عین سکوت هست بی همانند است، که پیشوند ندارد همیشه بدون پسوند است. اونجا میگه سکوت خیلی حرفا توش هست. سکوت کرد علی. اون در مورد سکوت از تعمیر شعر خیلی قشنگی داره، اینجور نیست که سکوت، سکوت خیلی حرفا توش هست. و فی الطریق القاسم بن عروه فان کان ثقتا فالحدیث صحیح. این فان کان ثقتا یعنی من برام مطلب ثابت نیست دیگه، تردید هست، تصحیح نمی کنم. این معنیش اینه که به اون تصحیح منافات داره دیگه. خب عرض کنم میگه یه جای دیگه تو مجموع الفائدت و البرهان هم در یه جای دیگه اشاره داره، قال المصنف فی المنتهى ما یحضر الان حالو، یه در یه جای منتهى هم همین مطلب رو داره، مال یحضر الان حالو. حالا اون تو یه کتاب دیگه است، خودم اونی که هست تو مختلف در یه جلد واحد این مطلب رو داره. آره معلوم نیست، واضح نیست و اینا، اینجا تو حاشیه اینا اینم آورده از مجموع الفائدت و البرهان نقل میکنه که یه در منتهی علامه داره اینا. حالا من مراجعه نکردم، حالا این مقداری که تو این حاشیه هست نگاه کردم.
شاید مدرکش الان دیگه حالش هم بکنم ببینم چجوری
نظر عرض کنم خدمت شما. خب مرحوم آقا خلاصه مرحوم آقای خویی نظرشون این هست که ول جواب انه لم یثبت، یعنی نه اینکه اصلا تصحیح علامه ثابت نیست، تصحیح کرده ولی تصحیح بلا معارض نیست. کلمات علامه کنه مختلفه، بعضی جا تصحیح کرده بعضی جا میگه نه نمیشه تصحیح کرد و امثال اینها. بعد ایشون میفرماید و علا تقدیر ثبوتهی فلا اثر له. حالا به فرض هم یک تصحیح بلا معارض داشت، ایشون میفرماید این فایده نداره، این تصحیحات ارزش نداره. اینو ملاحظه بفرمایید. آقای خویی یک بیانی دارن، این بیانو من نمیخوام وارد بشم ولی خودتون ببینید، من الان فردا یه اشاره اجمالی بکنم. آقای خویی پس فردا انشاءالله، آقای خویی میخوان بگن تصحیحات علامه هلی اعتبار نداره، تصحیحات متأخرین اعتبار نداره و که بیاناتی هم ذکر میکنن. نمیخوام به تفصیل وارد این بحث بشم، ولی حالا اونجا رو ببینید. ما از یه زاویه دیگه دیده دیگه ای، نه کلام آقای خویی، این مطلب آقای خویی مطلب درستیه که این جور تصحیحات تصحیحاتی نیست که ارزش داشته باشه، ولی نه به بیانی که مرحوم آقای خویی بیان فرمودن. حالا فردا دوشنبه ان شاء الله در خدمتتون هستیم. صلی الله